مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنم برای توفیق و حضور در این جلسه و از سرورانی که وقتشون رو میگیرن. به جد عذرخواهی میکنم. مفاهیم اساسی که در علم اخلاق به کار گرفته میشه و در واقع مفاهیم بنیادین علم اخلاق هستن، در جای دیگری باید مورد بحث و دقت و تحقیق قرار بگیرند. حالا ما اون دانشی که عهده داره این مباحث هست، یعنی از مبانی علم اخلاق گفتگو میکنه و از الزامات این مبانی در علم اخلاق، ازش تعبیر میکنیم به حکمت مضاف به اخلاق، یا در بیان آقایون فلسفه اخلاق هست که مسائل متعددی هم داره، از جمله ماهیت الزامات اخلاقی و روش فهم این الزامات اخلاقی. به تعبیر دیگه بحث هستی شناسانه نسبت به الزامات اخلاقی، یک بحث معرفت شناسانه نسبت به الزامات اخلاقی و مفاهیم اخلاقی، که این دوتا اساسی ترین بحث این دانش هستن. البته از قبل می دانن اساتید که ما در معارف دینی چنین اصطلاحی تحت عنوان اخلاق که ناظر به یک دانش باشه تقریبا نداریم. این یک اصطلاح مجهول هست و شاید هم در خود علم اخلاق هم ما یه جاهایی کم و بیش فاصله گرفتیم از معارف. حتی در با کمال عذرخواهی از در کتب بزرگان یه جایی فاصله گرفتیم از معارف خودمون. ما اونچه که بیشتر در کتب روایی و معارفی داریم بیشتر بحث ایمان و کفر و صفات ایمان و صفات کفر، صفات مؤمن، صفات کافر و امثال این هاست. بعد از اونها در یک جای دیگه بحث بکنیم و به دقت دنبال کنیم ببینیم ما چیزی به نام اخلاق در اخلاق مصطلح داریم در معارفمون یا نه. در معارف مصطلح ما بحث از یک جای دیگه شروع میشه، همون کاری که مرحوم کلینی به دقت بعد از کتاب توحید و حجت در کتاب ایمان و کفر پیجویی کردن و بحث ایمان و کفر رو بنیانهای هستی شناسایی ایمان و کفر و مناسبات تکوینی و حتی تاریخی ایمان و کفر و صفات ایمان و کفر و امثال اینها رو بحث کردن. اون در جای دیگه ای باید مورد دقت قرار بگیره. حالا با فرض علم اخلاق که موضوع مشخصی داره، یک علم دیگری میخواییم، دانش دیگری میخواییم که خود علم اخلاق رو موضوع قرار بده و مبانی و غایات علم اخلاق رو و مفاهیم اساسی علم اخلاق رو، الزامات این مبانی و مفاهیم رو در حوزه علم اخلاق و بعض مسائل دیگر رو بررسی بکن. اصطلاحاً به این علم اخلاق میگن و شاید هم بشود از او به نام حکمت اخلاق یاد کرد اگر ما بخوایم این مباحث رو با روش پیگیری معارف اهل بیت دنبال کنیم. علی‌ای‌حال روشن است موضوع بحث چی هست و روش ما هم فی الجمله روش استناد به معارف و تحلیل عقلی معارف و استنباط از معارف است. اولین بحثی که شاید جای گفتگو داشته باشه بحث ماهیت الزامات اخلاقی است که خب مفصل بزرگان ازش بحث کردن. حسن قوا و امثال حسن قوا که در علم اخلاق به کار گرفته میشه ماهیتشون چیست؟ وقتی گفته میشود مثلا ظلم قبیح است، عدل نیکوست، خدمت به مردم نیکوست، ظلم قبیح است، ادای امانت خوب، خیانت در امانت بد است و امثال خوب و بد و حسن قوا، حقیقتشون چیست؟ خب میدونید اجمالا نظریاتی که وجود داره شاید بشه دستبندی کرد که معمولا اینها را از لوازم فعل میدونن، حالا یا از لوازم واقعی فعل میدونن که از اوصاف حقیقی افعال هست، مثل بعضی بزرگان و محققان به خصوص محققان معاصر مثل مرحوم شهید صدر که معتقدند که الزامات اخلاقی یک امور واقعی نفس الامری هستند که افعال حقیقتا در اون نفس الامر متصف به اونها میشن و این دایره نفس الامر هم اوسع از دایره وجود گرفتند. نظریات دیگه هم هستن که اونها هم باز ناظر به خصوصیات فعلن، حسن قبر رو از خصوصیات فعل میدونن، منتها از خصوصیات عرض کنم اضافی فعل میدونن، مثل این که معتقدن از نسبت این فعل با عقل حسن قبر ناشی میشه. نظر مرحوم آخوند با تفصیلی که ازش بحث کردن در حاشیه بر کفایه، در حاشیه بر رسال و شاید جای دیگه ای، ولی در فوائدی که کنار حاشیه بر رسائل چاپ شده اونجا مفصل ده یکی از فوائد بحث از همین امر کرده. یا تناسب فعل با غایت است که این رو هم باز بعضی از بزرگان قائلن، یا تناسب فعل با من علوی انسان هست. حالا یه کمی نظریه دقت میخواد، نظریه استاد شهید بزرگوار علامه مطهری و بعض نظریات دیگه. حالا اینا بحث نقد این نظریاته که ما الان نمیخوایم از نقد شروع کنیم، فی الجمله میخوایم اونی که منظور نظر است عرض بکنیم. به نظر میاد که فهم حسن قوا و الزامات اخلاقی در وجود انسان از جنس فهم عقل نظری نیست، گرچه می شود یک درکی به سو به امانه ارز کنم یک گزاره نظری از مفاهیم اخلاقی داشت و اون حقیقت حسن قبحی که انسان می فهمد او رو به وسیله ذهن بازخوانی کرد. اگر بخوایم بازخوانی کنیم و نگاه مجدد بیندازیم به اون چیزی که ما با قوه عقل خودمون یا قلب خودمون میفهمیم، طبیعتاً یک گزاره‌ای پیدا میشه، مفاهیم نظری شکل میگیرن ناظر به حقیقت اخلاق. ولی اون درکی که ما از الزامات اخلاقی داریم صرفاً یک درک نظری و یک گزاره هستی شناسانه نیست، بلکه به نوعی در نفس خودمون احساس الزام میکنیم. وقتی بحث میکنیم که مثلا پرستش خدای متعال خوب است، این خوبی ناظر به نوعی احساس الزام در نفس خودمون و نوعی زیبا شناسی در نفس ماست. و یا اگر فرض کنید ادعا میکنیم یا میفهمیم که استکبار بر خدای متعال بد است، زشت است، قبیح است، ناپسند است، یه نوعی نفرت در نفس خودمون نسبت به این امر احساس میکنیم، نوعی دافعه در نفس خودمون نسبت به این امر احساس میکنیم. این گزاره ناظر به اون جاذبه و دافعه، ناظر به اون عرض کنم تعلق و عرض نفرتی است که در وجود انسان هست و بدون این هم اخلاق شکل نمیگیره. یعنی شما اگر الزامات رو از اخلاق بردارید قاعدتا هیچ امر دیگری جای او رو پر نمی کنه و نمی شود به شکل دیگری او رو تدارک کرد. گرچه میگم بعضی از اساتید این کار رو خواستن بکنن و گزارهای اخلاقی و مثلا گزارهای ناظر به ضرورت بالقیاس می دونن به اضافه میل به کمال، این دوتا وقتی ترکیب میشه در نفس انسان یه نوعی میل و الزام که انه ایجاد میشه. ولی حالا جای بحث داره، به گمان ما اونها کفایت نمیکنه. حقیقت درک ما از الزامات اخلاقی یک احساسیست در وجود ما، یک نوع فهمیست در وجود ما، یک نوع احساس مطلوبیت و تعلق در وجود ماست نسبت به اون فعل. نه اینکه صرفا وقتی میگیم اخلاق خوب است، صدق خوب است، یعنی ضرورت بالقیاس دارد نسبت به مثلا کمال انسان. خوب است یعنی ضرورت بالقیاس دارد نیست، خوب است نوع احساس میل و کشش و جاذبه و پسند و که پشتیبانی میشود از ناحیه نوعی زیباشناسی و امثال این هاست. پس این نکته اول که ما تلقیمون اینه که درک ما از مفاهیم اخلاقی بیش از یک درک نظری است. جوری نیست که وقتی در اخلاق بحث میکنیم از حسن یک سلسله افعال، خوبی افعال یا پسند بودنشون یا ناپسند بودن و زشت بودن یک سلسله افعال دیگر، صرفا داریم یک بحث نظری میکنیم و نسبت این افعال رو با مثلا غایات میسنجیم. که اگر کمال انسان رو ملاحظه کنید، این نفس نسبتش با او نسبت ضرورت بالقیاس یا امتناع بالقیاس. حالا بعد بحث بکنیم به یه معنا فطریست در وجود ما، اون چه شکل میگیرد یه چنین امریست. ممکنه فل جملش بل اجمالش فطری باشه، ولی تفصیلش با اختیار انسان و تحت تربیت امام حق شکل میگیره. این فطرت تفصیلش، تفصیل عقل عملی انسان، حالا تعبیر عقل عملی کنیم، تعبیر قلب کنیم، اینو دقت میخواد، به دقت هم این عبارات باید به کار گرفته بشه. تفصیل این عقل که خوبی و بدی رو میفهمد، تفصیلش ذیل یک نظام تربیتی شکل میگیره. اینطور نیست که از اول به تفصیل عقل همه خوبی ها و بدی ها رو بفهمه. بنابراین نکته اول که جنس این امر از جنس عرض کنم گزاره های هستی شناسانه که ناظر به یک نسبت موجود در واقع بیرون نفس ما باشه نیست. این نکته اول. نکته دوم این که اون چیزی که در ما به عنوان عقل وجود داره که درک حسن قب میکنه، این یک امری نیست که از همه جهات در انسان بالفعل باشه. در انسان عقل هست، درک خیر و شر میکنه، فهم خوبی و بدی میکنه، ولی این به تدریج تفصیل پیدا میکنه، احتیاج دارد به این که تحت سرپرستی قرار بگیره. لیسیرو لهم دفائن العقول، این دفینه ها باید اساره بشن، این بذر باید متولد بشه و شکوفا بشه، تبدیل بشه به یک شجره طیبه در انسان. اینطور نیست که انسان درکش از مفاهیم اخلاقی در دوران طفولیتش با بلوغش با یک دوران کهنسالیش فرق میکنه، یکسان باشه. اینطور نیست که یک انسانی که تهذیب نفس میکند در آغاز راه و پایان راه، درکش از حقایق اخلاقی به همین معنایی که عرض کردم یکسان باشه، بلکه در حال رشده و اخلاق در انسان به تدریج شکوفا میشه. طریق خلق صفات اخلاقی در انسان هم که به تدریج به فعلیت میرسند، نه از جنس تجلی عرفانی است که حالا در جای خودش باید بحث کنه، نه از جنس مناسبات علت و معلولی عرض کنم خشک هست که از جنس ضرورت علت و معلولی است که یک علت فاعلی به ضروره این اوصاف رو می آفریند در نفس انسان، بلکه از نوع تقاضا و تولی و استمداد و بعدم سرپرستی انسان و امداد انسان و خلق برای این فاعلی است که تقاضا کرده. توسعه اخلاق در ما و گسترش نظام اخلاقی در ما نسبتی با تقاضای ما، تمنای ما و درخواستی است که ما از حضرت حق داریم، متناسب با او صفات برا ما خلق میشه. این طور نیست که این صفات از اول به نحو کمال و به تفصیل در وجود ما هستن. این به نظر من جزء واضحات هم هست که یک انسان اخلاقی و متخلق به اخلاق حمیده در طول تهذیب نفس خودش و با مدارای با عرض کنم دین و تبعیت از دین و تسلیم بودن به دین و تقوای الهی پیدا میکنه با آغاز متفاوت. بنابراین یه عملیست به تدریج در انسان تفصیل پیدا میکنه، یه شجره ایست که تفصیل پیدا میکنه، درک تفصیلی انسان از اخلاق تغییر میکنه. متقابلا هم عرض میکنم، حالا بعد انشاءالله بهش میپردازیم، در دستگاه باطل هم اینجوری است که ادراکات اخلاقی انسان در دستگاه باطل به تدریج تفصیل پیدا میکنه و به تدریج صفات اخلاقی رذیله در یک انسانی که تحت ولایت اولیاء طاغوت هست شکل میگیره و به تدریج این جنود و قبا در او رشد میکنن. مسیر رشدش هم عرض کردم، ضرورت علت و معلولی یا مناسبات عرفانی که آقایون میگن نیست، بلکه بر اساس اختیار انسان و مداخله اختیار انسان و تقاضایی که میکنه، استمدادی که میکنه، امداد میشود و برای او قوا و جنودی خلق میشه و اون قوا رو به خودش ملحق میکنه، متصرفه در اونها میشه، با اونها کار میکنه. انسان با صفات حمیده خودش در جهان کارهایی رو انجام میده. نکته دیگری که اینجا قابل تأمل است این است که این صفات حمیده در ما به صورت مستقیم خلق نمیشن. یعنی اینجوری نیست که خدای متعال به هر عبدی مستقلن صفات حمیده رو عنایت میکنه، بلکه صفات حمیده قوایی هستند، جنودی هستند که خدای متعال برای عقل، برای بست طاعت و بندگی آفریده و ما از طریق تولی نسبت به عقل و متقابلن، حالا تبریشم بعد عرض میکنم، تبری نسبت به جهل و عرض کنم ابلیس و قوای ابلیس و فرائنه و قوای اونها میتونیم به کمال صفات عقلانی برسیم. به تعبیر دیگه همینطوری که تقاضا و تولی و استمداد از خدای متعال و انتخاب مسیر بندگی خدای متعال و عبادت خدای متعال طریق استکمال صفات حمیده در ما هست، تولی نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام هم از ارکان رشد اخلاق در انسانه. اگر این تولی روحی و استمداد روحی نباشه، به تعبیر دیگه اگر تسلیم نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اولیای معصوم نباشه، صفات در ما رشد نمیکنه. حالا باز با یه تعبیر دیگه، این صفات ابتداءً برای وجود مقدس نبی اکرم در اثر عبادت ایشون، خضوع ایشون و تواضع ایشون آفریده شده برای بست بندگی، و بعد هم اگر ما تولی به حضرت پیدا بکنیم و تبری پیدا کنیم، این صفات در ما ظاهر میشه. بنابراین طریق رسیدن به صفات حمیده خضوع و بندگی در مقابل خدای متعال، طریق رشد عقل در انسان به فعلیت رسیدن و ثبات رسیدن عقل در انسان و کمال عقل در انسان و شکوفا شدن عقل در انسان، خضوع و بندگی و تواضع در مقابل خدای متعال و تولی نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اولیای معصوم، اهل بیت معصومین، ائمه ذات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و تبری از دستگاه شیطان و دستگاه طواغیت است. کمان که در طرف مقابل هم ریشه صفات رذیل استکبار بر خدای متعال و تولی به اولیای طاغوت و تبری از جبهه حق است. اینجوری صفات در انسان پیدا میشه. حالا انشاءالله روایت رو تقدیم میکنم خدمتتون. به تعبیر دیگه صفات حمیده‌ای که در انسان‌ها و جبهه مؤمنین به کمال خودش میرسه، این صفات حمیده از قوای وجود مقدس نبی اکرم هستند که در انسان بست پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه، مثل شعاع خورشید هست که در امکنه مختلف نازل میشه. صفات روحی نبی اکرم، حالا جنود نبی اکرم، قوای عقل به تدریج در انسان مؤمن به کمال میرسن و در مؤمن نازل میشن. باز نحوه نزولش هم به شکل عرض کنم ضرورت علت و معلولی یا صرفا تجلی نیست، بلکه یک امداد و استمداد و تولی و تسلیمی در مؤمن پیدا میشه متناسب با تسلیم مؤمن و تولی مؤمن، و تبری او صفات در او به کمال میرسند. اگر این مقدمات پذیرفته بشه که حالا احتیاج به گفتگو داره، صرفا الان ادعا هستن، اگر این مقدمات پذیرفته بشه، اصل صفات حمیده در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیرن که این قوا در وجود مقدس نبی اکرم هم صرفا یک ادراک نظری نیستن، بلکه از جنس عرض کنم حالا به تعبیری کشش و میل و الزام و امثال این هاست. و این قوای فعال نبی اکرم در عالم اساس مکارم اخلاق هست. یعنی عرض کنم ماهیت گزارهای اخلاقی ناظر به حقیقت اون صفات است. وقتی میگیم مثلا تواضع خوب است، زهد خوب است، حکایت میکنیم از اون صفت کریمه که در وجود مقدس نبی اکرم است که اون صفت یه نوعی الزام نسبت به خوبیه، به این خوبی ها ایجاد میکنه، یه الزامی است در عالم بالا. و این الزام اگر در نفس ما هم تجلی کرد، ما اون الزام رو درک میکنیم. حالا تعبیر تجلی از کردم، حالا مسامحتن میگم اگر نازل شد اون صفتی که در حضرت است که الزام از جنس ادراک هستی شناسانه نیست، از جنس حالا به تعبیر نازل میل پسنده، این الزام اگر تنزل پیدا کرد در نفس ما، خلق حمیده برای ما شکل میگیره، درک از خوبی و بدی در ما شکل میگیره. درک از خوبی و بدی نازله همون صفات در نفس ماست که جنس این صفات از جنس گزاره و هستی شناسی و امثال اینها نیست. پس به لحاظ هستی شناسی در مقابل اون حرفی که وقتی ما میگیم عدل ظلم، عدل خوب است، ظلم بد است، عدل پسندیده است، ظلم ناپسنده است، مثلا داریم حکایت میکنیم از یه امر نفس الامری، یه صفتی که در نفس الامر برای عدل ثابت است یا برای زهد ثابت است، صفت نفس الامری که صفت ینبغی لا ینبغی است و عقل ما رو میفهمد، کشف میکند، اینجا ما یک صفاتی در نفس وجود مقدس نبی اکرم داریم به جای اون نفس الامر که گزاره های اخلاقی حکایت از او میکنن، گزاره های حسن. عنایت میفهمه میل و نفرتی یه جاذبه و دافعی از وجود در وجود مقدس نبی اکرم است. اشد و علی الکفار رحما و بینهم، دو تا صفته. این صفت صفت اخلاقی است، در وجود مقدس نبی اکرم هم هست. کسانی که به معیت حضرت میرسن و الذین معه اشد و علی الکفار رحما و بینهم، زیر دستگاه تعلیم و تربیت حضرت حالا مسامحتن تبدیل میشن به یک انسانهایی که دارای این صفات حمیده هستن. پس به نظر ما الزامات اخلاقی اون قوایی هستن که در وجود مقدس نبی اکرم محققن، که از جنس حالا به یه معنا احساسات و حالتها و حالا به یه تعبیری میل و کشش و دفع و نفرت و امثال اینا هستن. این پایگاه هستی شناسانه گزاره‌های اخلاقی است به گمان ما، و خیلی هم امر عجیبی نیست. مثل مرحوم آخوند میگن که تلاعم با عقل ما داره، تا عقل یه مرتبه عالی وجود داره، افعال تلاعم و نفرتشون با عقل به معنای حسن و قبح. ما اینجوری معنا نمی‌کنیم. یا مثلا فرض کنید مرحوم شهید صدر میگن، یا بعضی بزرگان دیگه، در نفس الامر عدل یه لازمه‌ای دارد از جنس ینبغی، وصفی دارد در یه نفس الامری که ما هرچی هم تصور کردیم اون نفس الامر رو نفهمیدیم چی اوسه از وجود و اینها، نتونستیم بفهمیمش. ادعاستی چون گیر بالاخره بعد از مسئله عبور کنند و حل کنند. وقتی میگید یه نفس الامری داره الزامات اخلاقی و از اوصاف واقعی فعلا نفس الامره، باید نفس الامر رو تصویر بکنید دیگه. اوسه از وجود که معنی نداره، اوسه از وجود حالا در جای خودش باید بحث بشه. ما عرضمون نه اینجوری نیست، از الزامات فعل نیست که خود عقل یک صفتی دارد به نام ینبغی، بلکه ینبغی به امثال اینا حکایت میکند از یک نوع عرض کنم میل و کششی که در نفس انسان وجود داره و یه نفرتی که وجود داره، که مبدأش هم اون میل و نفرتی است که در نفس وجود مقدس نبی اکرم و بعد ائمه هدات معصومین است. این گزاره‌های اخلاقی ناظر به اون عالمه که وقتی در نفس مؤمن نازل میشه در وجود انسان الزام ایجاد میکنه. حالا در یه تحلیل دیگه شاید بشود گفت اینا از شعب امر و نهی الهی هم هستن، که اون فرمان الهی که در وجود امام نازل میشه و تقدر پیدا میکنه و بعدم از اونجا جاری میشه در حیات امت، این مبدأ همون صفات حمیده و عرض کنم جایگاه نفرت از صفات رذیله و امثال ایناست. برای اینکه این مطلب روشن بشه روایات متعددی داریم. من حدیث عقل و جهل رو یه بار دیگه خدمتتون به سرعت میخونم که از قرر احادیث ما هستن در این موضع، که ببینید این صفات حمیده عرض کنم چگونه آفریده شدن. عدت من اصحابنا احمد بن محمد عن علی بن حدید عن سماعت بن مهران، ظاهرا صحیح هستن. قال کنت دبی عبدالله علیه السلام و اندهو جماعت من موالیه فجرا ذکر العقل والجهل. فقال ابو عبد الله علیه السلام اعرف العقل و جنده والجهل و جنده تحت. عقل و جند رو، عقل و جنودش و جهل و جندش رو اگر شناختید مهتدی میشید، هدایت پیدا. قال سماعه فقلت جوئلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا. از حضرت تقاضا کرد خودشون عقل و جهل رو معرفی کنند. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. خدای متعال عقل رو از نور خودش آفرید. حالا کیفیت خلقت عقل و از کجا خلق شده و چه جوری توضیح داده شده، بزرگانم بحث کردن. میدونید این حدیث از احادیث مفصل موضوع بحث بوده، هم شرح کافی مثل مرحوم مجلسی، ملا صالح، ملا صدرا، دیگران بحث کردن، و همین که حضرت امام و بعضی دیگران رساله مستقلی دارن در توضیح این حدیث، ملاحظه بفرمایید. الایال این عقل رو که آفرید ان یمین العرش، فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل، دستور به ادبار و اقبال داد و اطاعت کرد، که به نظر میاد تمام فرامین الهی به یه معنا خلاصه در همین اقبال و ادبار میشن دیگه. ادبر سپس فاقبل، پی مأموریتی رفت، بعدم دوباره برگشت به عرض کنم محضر خدای متعال. اینجور نیست که وقتی عقل پی مأموریت خودش میره فراموش میکنه خدای متعال رو، با قصد مأموریت رفته، بعدم برمیگرده به سوی خدای متعال. عرض کنم حالا به تعبیری که در دعای عرفه است، خاطر مبارکتون از سید الشهدا خدای متعال عرضه میدارد امرتنی، در ادامه دعای عرفه است، امرتنی به رجوع حالا فرجعنی الیک به کسوت الانوار و حقیقت استبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها مسون السر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. امرتنی به رجوع الالآثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها مسون السر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، که من وقتی به دستور تو به سمت مخلوقات میرم مسون السر بمانم، مرفوع الهمت عن الاعتماد بمانم، همینجوری برگردم دوباره. این اقبل فاقبل ادبر فادبر یعنی همین دیگه. خدای متعال فقال الله تبارک و تعالی خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی. یعنی حتما این خلقی مفهوم کلی نیست، خلقی واقعیت حقیقی خارجی است. من حد میفهمم یک واحد شخصی هم هست، اینطور نیست که این عقل ماهاست و به تعداد ما فریده شده، یا یه کلی به ماه و کلی خلق شده. نه کلی به ماه و کلی قابل خلقه، نه این ناظر به خلق عقل به تعداد افرادی است که خدای متعال می آفریند، بلکه یه وجود شخصی است. خدای متعال را آفریده، در مقام طاعت محض بوده، اقبل فاقبل ادبر فادبر. خدای متعال او رو اکرامش فرمود، به او فرمود که خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی. ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلمانیا، که اینا بحثه هستی شناسان است در باب اینکه جهل چیست، ولی پیداست من البحر الاجاج ظلمانیا، فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم يقبل. این هم اینات دارید، امر و نهی، امر و نهی نیست که سوری باشه، واقعا امکان اقبال و ادبار در این جهل هم وجود داشته، متناسب با تکلیف خودش. پیداست اون اقبال و ادباری که از عقل میخوان اقبال و ادبار جهل نیست، ولی او نسبت به همین ظرفیت خودش ادبر فلم یقبل، درسته؟ ثم قال له اقبل فلم یقبل، فقال له استکبرت فلعنه الله. بنابراین این فعلش ناشی از استکبارش بوده. عقل در مقابل خدای متعال خضوع و تواضع و عبادت داشت و جهلم دوچار استکبار شد. پس آغاز راه اینه، فعل اصلی عقل عبادت و اطاعت، خضوع، خشوع، تذلل در مقابل فعل جهل که استکباره. ثم جعل للعقل 75 جندن، 75 تا لشکر برای او قرار داد. پیداست جند قوایی است که او رو کمک میکنن و او از طریق اونا کار انجام میده دیگه. جعل جند این قوایی برای او قرار داده شد. این قوا هم وقتی میگیم قوا خلق میشود برای انسان، برای انسان وقتی که میگیم معناش اعتباری نیست که اعتبار میکنن که از قوای او باشه. اعتبار که طریق فرمان پذیری در عالم تکوین نیست،
باید یه موجودی خلق کنن متعلقه به او. در این که متعلقه به خدای متعال هست، این مخلوق، مخلوق نمیتونه متعلقه به خدای متعال نباشه. مقصودم هم از تعلق، تعلق فاعلی نیست که اینو رفت باشه، تعلق غایی‌ست. نمیتونه مخلوق متعلقه به رحمت الهی نباشه. در این حال متعلقه به یه فاعلی خلق میشه که برای اوست و به گونه ای خلق میشود که تعلق به اراده او داره. اراده او میتواند درش جاری و نافذ بشه. مثل اینکه دست ما رو برای ما خلق کردن دیگه. الان دوستان دیگه دستشون مسخر بنده نیست، و دست بنده به معنا مسخره. همه ما همینجور هستیم. خلق شده برای او. این برای قراردادی که نیست که. یه سلسله حیوانات مسخر ما هستن. سخر لکم. ولی یه سری حیوانات خدا میتونه مسخر ما قرار نداده. یه جوری متعلق به اراده ما خلق میشن. اراده ما در اونها نافذه. برای یعنی این دیگه، و الا صرف این که بگن برای تو خلق کردم که برای نمیشود که. یه موجود نامتناسب خلق بکنم بگم برای تو، این برای تو نیست که. بنابراین قوای متناسب با این وجود، وجود نورانی تسلیم خاضع خاشع، قوای متناسب برش خلق کردن. فلم ما را الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمر له العداوه، دشمنی او رو در پنهان خودش گرفت، پنهان کرد که نهودش، ازمر له العداوه، نتونست ببینه که خدای متعال رو تکریم کرده، کارش به عداوت کشید، عداوت به عقل. پس جهل تو این مرحله یکی از خصوصیاتی که درش پیدا میشه عداوت نسبت به عقله، دشمنی نسبت به عقله. فقال الجهل یا رب هازا خلق مثلی، این جزء استکبارهای دومیشه. خلقته و کرمته و قویته و انا ضده و لا قوت لی به فاعتنی من الجند مثل ما اعطیته. پیداست خیلی هم میفهمیده، شعورم داشته، تو این سطح هم بنای دشمنی گذاشته و قوا از خدای متعال طلب کرده. فقال نعم فان اسیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی، امکاناتی به تو میدم ولی نباید معصیت کنی با این امکانات. اگر وارد وادی استیان و استکبار شدی از وادی رحمت خارج میشی. قال قد رضیت فاعطاه 570 جندن، بعد حضرت میشورن فکان مما اعطى العقل من ال 570 جند الخير وهو وزير العقل و الشر وهو وزير الجهل. این که در روایات داره خیر آفریده شده، شر آفریده شده، اینجوری آفریده شده. یه بابی داره در کتاب المعاد به حال مرمو علامه مرسی در باب خیر و شر، خلقت خیر و شر، که خیر و شر مخلوقاً نه اینجوری. خدای متعال عرض کنم اعطى العقل الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل و الایمان و ضده الکفر و تصدیق و ضده الجهود. این صفاتی که ما به ایمان صفات اخلاقی میشناسیم، این صفات در وجود عقل به عنوان قوای وجود عقل و قوای وجود جهل، لشکر این دو تا وجود برای او خلق، برای این دو خلق شده. پس بنابراین اگر توجه نهایت بفرمایید، این عقل و جهل که آفریده شدند، این عقل و جهل اینطوری نیست که عقل ما بوده، یه موجودی است به نام عقل. کیفیتش هم اینه، ان یمین اول الروحانیین، ان یمین العرش، من نورهی، اینا خصوصیاتش. جهل من البحر بحر الاجاج ظلمانی، یعنی یه موجودی خلق شده، یکی استکبار کرده یکی خضوع، امداد کردن رو به قوایی که به او بندگی بکنه، این موجب عداوت شیطان شده، عداوت جهل شده و بنای عداوت گذاشته، قوا خواسته برای درگیری و عرض کنم استکبار. این تا اینجا که پس عقل و جهلی که تو این روایت آمده عقل ما نیست. ما که 75 لشکره عرض کنم عقل در ما نیست که، او را آفریده به گونه ای طاعت کرده که خدای متعال 75 لشکر رو براش آفریده. جهلم توی منزلتی بوده که تمام قوای استکبار رو بر او جعل کردن، اعطاهو به او اعطا کردن. البته او میتونه با این قوا شیطنت نکنه، لذا خدای متعال تهدیدش میفرماد، میفهمد که فان اسیت بعد از ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی، تو رو قوات رو از وادی رحمت بیرون میبرم. این تا اینجای این حدیث که اصل عقل و صفات حمیده‌ای که برای عقل آفریده شده و جهل و صفاتی که برای جهل آفریده شده توضیح میده. بعد میفرماید که فلا تجمع او حاذه، فلا تجتمع او، آخرش هم اینه، بس سخا و ضده البخل، تا میرسه به اینجا فلا تجتمع او حاذه الخصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. این صفات رو خدای متعال به نحوه جمع به کسی عنایت نمی‌کنه، در کسی جمع نمی‌شود الا این سه دسته، انبیا، اوصیا و عبد ممتحن، که می‌دونید این اصطلاح در روایات ما، عبد امتحن الله قلبه للایمان، بنده ایست که امتحان میشه بر درک حقیقت ولایت. عبد امتحان الله قلبه للایمان، که در روایات ما داره حاملین ولایت سه دستند دیگه، انبیا مرسلشون، ملائکه مقربشون، عباد ممتحنشون. اگر عبد ممتحن شد، عبد امتحان الله قلبه للایمان، این عبد قابلیت پیدا میکنه حقیقت ایمان بشه، عنایت بشه، و کأنه اینا از قوای او هستند. پس بنابراین اگر کسی به حقیقت ولایت رسید و امتحانات و ابتلاعاتی که در سر راه درک حقیقت ولایت هست با عافیت پشت سر گذاشت، همه صفات عقل به او عنایت میشه، یعنی تا به مرحله تولی تام نرسه صفات بهش عنایت نمیشه. و اما سائر ذلک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی یستکمل. در موالیان ما صفات عقل هست ولی کامل نیست، وقتی کامل شد خودش صفات هم درش کامل میشه، حتی یستکمل، که این تعبیر منو یاد اون حدیث نورانیت میاره. حضرت به سلمان فرمودن که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنها معرفتی به نورانیه، فإذا عرفني بالنورانية فهو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. عبد ممتحن یعنی کسی که به مرحله عرض کنم حقیقت ولایت امام میرسه و نورانیت امام رو درک میکنه، حتی عرفني کن هم معرفتی بالنورانية، این عبد که حقیقت ولایت رو درک میکنه همه قوای عقلم درش محقق میشه. اما سایر ذلک من موالینا فان عدهم لا یخلو من ان یکون فی بعض هذه الجنود حتی یستکمل. حالا این عبارت نمیدونم چجوری خونه، و ینقا من جنود الجهل یا ینقا تنقیه یعنی پاک شدن، بله، من جنود الجهل، باید از قوای جهل پاک بشه. کأنه انسان قبل از اینکه به مرحله عبد ممتحن برسه، به مرحله کمال ایمان برسه، جنود جهل هم درش هست، بخلی، حسدی، یه چی صفت رذیله هم داره. پیداست انسان بین این عقل و جهل قرار داره، قوای از عقل درش هست، قوای از جهل درش هست، و بعد این قوای عقل و جهل که در این انسان هستند با ابتلاعات و امتحانها تکمیل میشن. اگر به مقام عبد ممتحن رسید، تمام قوای عقل درش نازل میشه، یعنی اگر به مرحله تحمل ولایت امام رسید، با همه قوای امام در او محقق میشه و با همه قوای امام پرستش میکند، امداد به همه قوا میشه. البته پیداست این قوایی که در مؤمن و عبد ممتحن یا در انبیا قرار داده میشه، این قوا عین قوه امام که نیست، که نازله اوست دیگه، متناسب با اون قوا در ظرف وجود این مؤمن خلق میشه، متعلق به امامش هم هست این صفات. خود مؤمن عبد ممتحنه، متعلق به امامه، متولیه به امامه، قواش هم متعلق به صفات امامه. بعد حضرت فرمودن که فان ذالکه یکون فی الدرجه العلیا مع الانبیاء والاوصیا، وقتی به مقام استکمال رسید، صفات درش کامل شد، از جهل فاصله کامل گرفت، تبری پیدا کرد، پاک شد، که این پیداست چجوری پاک میشه دیگه، با همون ابتلاعاتی که عبد ممتحن باید باشه. در عبور از هر یک از صفات جهل باید یه امتحاناتی انسان بده، یه ابتلاعاتی داشته باشه، با عبور از اون ابتلاعات از جهل پاک میشه و صفات عقل درش ظاهر میشه. اگر به اینجا رسید، یکون فی درجه العلیا مع الانبیاء والاوصیا. پس بنابراین من از ذیل حدیث اینجوری میفهمم که صفات حمیده در ما از فروع تولی و تبری است. اون عقلی که اول گفته شده ما نیستیم. لذا کسانی هم که شعر کردن معمولا همینجوری معنا کردن، گفتن این وجود مقدس نبی اکرمه یا مقامی از مقامات حضرته. جهلم ابلیس و الابالس هست، دو تا موجودن خلق شدن با مختصات خودشون، هر دو هم در عالم لازم بودن و هر دو هم میتونستن در ظرف خودشون عبادت کنن. عقل عبادت کرده، معید شده به قوای بندگی، جهلم استکبار کرده، قوایی هم براش خلق کرده. این جهلم بنای عدابت با عقل رو داره. ما هم بین این دوتا عالمیم، یه نازله از اون جهل کنه در ما هست، یه نازله از عقل. ما با اختیار خودمون باید به سمت عقل بریم، از جهل فاصله بگیریم، تولیمون کامل بشه، تبریمون کامل بشه. این هم همراه با ابتلاعات و امتحانات سخته. اگر از عهده این امتحانات برآمدیم، شدیم عبد ممتحن یا نبی مرسلی، رسولی، وصی نبی، اون وقت میشیم عرض کنم مؤمن کامل. این مؤمن کامل کمالش یعنی ولایت درش به نحو تام در ظرف خودش هست و همه قوای امام هم درش هست، همه صفات حمیده و اخلاقی رو داره. پس این صفات حمیده فروع صفت امام هست. پس به لحاظ هستی شناختی اینجوری نیست که ما یه صفات حمیده داریم. این صفات حمیده عرض کنم مثلا عدل و امثال اینها، این صفات حمیده مستقیما برای ما آفریده میشه. نه خیلی مستقیم آفریده نمیشه و از قوای عقل باید در ما متناسب با عقل آفریده بشه، خلق بشه، متولی به او آفریده بشه. خود عقل این قوایی که برش خلق کردن به لحاظ تواضع و خشوع و بندگی در مقابل خدای متعال هست. در ما علاوه بر بندگی نیاز به تولی و تبری داره. اگر تبری و تولی در ما کامل نشه، منقای از جهل نشیم، صفات عقل در ما کامل نمیشه. مؤمن که تولی به امام داره، بعضی صفات حتما درش هست به اندازه ایمانش. اگر ایمانش کامل شد، بعد همه قوا درش به کمال میرسه. این ظاهر ذیل حدیث. لذا تلقی از عقیل این است، به لحاظ هستی شناختی عرض کنم گزاره‌های اخلاقی حکایت می‌کنند از اون صفات کریمه‌ای که در نفس وجود مقدس نبی اکرم است، که از جنس صفته، از جنس قواست، صرفاً یه گزاره نیست. و اینجوری هم نیست که عدلیس یک لازمه‌ای دارد به نام ینبغی، نه، بلکه صفتی است که اون صفت از قواست، جنود فعال عمل میکنه، کار میکنه. کمان که در انسان هم همینطوره، حسد یه صفتیست، کار میکنه دیگه. حسادت تبدیل میشه به یک سلسله افکار و افعال و برنامه ریزی و طراحی و اقدام، و چون نیست که صفت صرفاً یه امریست در نفس انسان وجود داره، که یه قوه فعاله است در انسان، الزاماتی داره، الزامات خودشو در دستگاه محاسباتی و قوای عملی انسان پیاده میکنه. انسان حسود طراحی حسادت میکنه، عمل به حسادت میکنه. جامعه‌ای که درشون صفت حسد رشد میکنه، همه زندگیشون بر مدار حسده دیگه. محاسباتشون محاسبات حسادت آمیز و رفتارشون هم رفتار حسادت آمیزه. جامعه بازار امروز که غربی ها میگن. این یه نکته اولی در باب هستی شناسی عرض کنم صفات حمیده.
وقتی تعریف
ببینید حالا عقل رو مفصل، این عقلی که میفرمایید این عقل، نه قوه عاقله ما. ببینید من به نظرم میاد که باز ما عقل رو با اصطلاح روایات بخوایم مبال کنیم، در اصطلاح روایات اون عقلی که در ما قرار داده شده صرفا عقل نظری نیست، یه قوهی که فهم کلیات میکنه. حالا این کلیات از کجا استیاد میکنه؟ از انتزاع، از محسوسات استیاد میکنه یا از عالم عقل فعال به او افاضه میشه؟ صرفا این نیست عقل در اصطلاح روایات ما. در اصطلاح روایات ما همون قوهی است که العقل معابده به الرحمن و اکتسبه به الجنان، همونیست که عبادت میکنه، بندگی میکنه، تعلق داره، خضوع داره و بعدم صفاتم برای او خلق میشه. من فکر میکنم این عقلی که اینجا گفته شده یه منزلتیش در مؤمن هست که حالا خود این عقلو اگر بحث بکنیم که غیر از اون عقلیست که در ما هست و حتما غیر از اون عقل نظریست، این عقلی موجود حقیقیست در خارج آفریده شده، جنسش هم اول روحانیین ان یمین العرش، عنایت فرمود من نورهی، از روحانیین، از عالم نور، از یمین العرشه، که اینا هر کدوم در اصطلاحش توضیح داده شده دیگه. این موجود موجودی است که پیداست در مقام طاعت و بندگی هم هست و بعدم قواش هم قوای متناسب او است. عقلی که ما میگیم که عقل به معنی مدرک کلیات، مقصود این عقل نیست، این عقل مقصود نیست، که این عقل هم اصطلاحی داره دیگه. قوی کسی که مدرک کلیاته، به تعبیری آقایون بهش میگن نفس ناطقه گاهی، در مقابل موجوداتی که مدرک کلیات نیستن، بنابراین نمیتونن قوانین کلی بفهمن، در سطح حس و خیال حرکت میکنن، ادراکاشون ادراکات حسی و خیالی است یا وهمی است. میگن انسان علاوه بر اینها یه سطحی داره که قوه ادراک کلیاته و این اتفاقا این قوهش هم اشراف بر قوای دیگه‌اش داره، قوای دیگه تحت تسخیر او هستن. حتی حس عاقل غیر از حس غیر عاقله، وهمش، خیالش، قوای ادراکی دیگه‌اش ذیل قوه عاقلش حرکت میکنن. گاهی به این میگیم موجود عقل. عقل یعنی درک کلیات، اونم به صورت درک نظری که درش حس و میل و نفرت و اینا اصلا نیست، فقط میفهمد هست و نیست. اصل هستی و نیستی، هستی و نیستی یا استی و نیستی رو درک میکنه. هستی و استی، استی یعنی نسبت بین ماهیات و موجودات یا نسبت بین مراتب وجود و شؤون وجود، و هستی هم درک نسبت به اصل وجود اشیاء. این کار عقل نظریه، میفهمد هست یا نیست. این یه قوه است. این عقل اون عقل نیست قطعا. این رو به زودی نمیشه تایید کرد. نمیگم انکار نمیکنم،
معنی خود کلمه عقل اقال یعنی پایبندی از خود همین بگیریم.
خب پایبندی به چی؟
پایبندی به دانسته،
به پر، به خدای متعال، به الهش. اصل عقل موجودی است که متعلق به الوهیت حضرت حق و بندگی میکند. این اقال هم، اقال هم جبری نیست که ما بگیم حالا جبرن مثلا، نه این طوری نیست. عنایت می‌فرمایید یه تعلق جبری که حالا جبران دنبال روی می‌کنه که چیز محترمی نمیشه خیلی، که عقل موجودی است که تعلق داره و حالا به تعبیری اگه بخوایم با لغت معناش کنیم، اقال بندگی رو عرض کنم پذیرفته و دائما در مدار بندگی حرکت میکنه. عقل به یه چیزی آدم تعلق پیدا میکنه و بسته میشه. عقل موجودی است که تعلق به مقام الوهیت داره و بندگی میکند خدای متعال. این عقلی که اینجا گفته شده عقل ما نیست، نه عقل نظری است، نه حتی همون عقلی که ما باش بندگی میکنیم. قوه ای است متعلق به عالم الهی و انسان با او بندگی میکنه و این قوه درکی از خوبی و بدی هم دارد، نه به معنای درک نظری. عرض کردم جنس ادراک صرفا ادراک نظری نیست. شما یه بار بر میگردید گزارای اخلاقی و اون چه که در واقعیت اخلاق وجود داره تحلیل میکنید، علم اخلاق درست میکنید. من تلقیم اینه علم اخلاق علم نظری است و گاهی خلط میشه بین واقعیت اخلاق و سلوک اخلاقی و علم اخلاق. علم اخلاقی علم نظریست که ما یه نگاه عرض کنم فرانگرانه ای داریم، حالا به قول امروزی ها درجه دو داریم به حقیقت اخلاق، و برای تحلیل او گزاره‌هایی درست میکنیم، یه دانش درست میشه به نام دانش اخلاق. ولی خود اخلاق از جنس نظری نیست. بله ما با علم نظر با برمیگردیم محاسبه میکنیم، علم اخلاق درست میکنیم. حتی عنایت بکنید کنترلی که ما بر اخلاق خودمون داریم و مراقبه‌ای که به خودمون میکنیم به واسطه همین قوای ادراکی مونه. حالا تعبیر ذهنم تعبیر مسامحی است، یعنی برمیگردیم یه تحلیل نظری میکنیم از خودمون و خودمون رو تهذیب میکنیم. یعنی صفت حسد رو وقتی میخوای تهذیب کنی باید اشراف نظری بهش پیدا بکنی. اینجوریه دیگه. لذا میفهمیم که حسد داریم، بعد تحلیل میکنیم، بعد بگیم اینو چجوری میشه رفعش کرد، یه راهکارهایی پیدا میکنیم، تهذیب میکنیم. علم اخلاقی علم نظری است. البته حتی قواعد سلوک هم ابتداعا قواعد نظری هست. اونی که در خارج واقع میشه خود حقیقت سلوکه که با یه قواعدی همراهه. بنابراین ما یه علم نظری داریم به نام علم اخلاقی، حقیقت اخلاق داریم. حقیقت اخلاق متصف شدن به اون صفات کریمه و قوای عقله و به تعبیر قوای ایمانه. این یه چیز، تحلیلش امر دومی است. پس عقل اصطلاحات متعددی داره دیگه، متعدد هم اصطلاح در خود بیان حکما هم یک اصطلاح نداره. این عقلی که اینجا آمده غیر عقل ماست. این عقل عقلی است که اول روحانیین عن یمین العرش یه دونه هم بوده. اینجور نیست که حالا یه عقل کلی آفریدن که مثلا اون عقل کلی طبیعی است، کلی لیسیده که قابل تحقق نیست کلی به ما و کلی در مقام خارج. که یک عقل متعین مشخص است، این عقل را آفریدن، با این خصوصیات طاعت کرده، بهش قوایی دادن، جهل هم آفریدن، استکبار کرده، قوایی داره، بنای عداوت هم داره، درگیری بین این عقل و جهل هم هست. ما هم که انهو در میانه این میدانی، میشود به سمت جهل بریم، میشود به سمت عقل بریم. اگر به سمت عقل حرکت بکنیم قوای عقل در ما ظاهر و کامل میشه به تدریج، ولی باید حامل ولایت بشیم، عبد ممتحن بشیم، نبی باشه که ما نیستیم، ما از انبیا و اوصیا که نیستیم، ما حد اکثر عبد ممتحن باشیم. عبد ممتحن باید بشیم تا اون قوا در ما به کمال برسه. پیداست عبد ممتحن تبری کامل هم از جهل داره. بقیه عباد که هنوز ممتحن نیستن ممکنه هنوز منقای از جهل نیستن. این تا اینجا بحث اجمالی هستی شناسی الزامات عقلی. حقیقت الزامات عقلی کجاست؟ من میگم الزامات عقلی حکایت میکند از یه امر حقیقی. اون امر حقیقی امر نفس الامری اوسعی از وجود نیست. حکایت میکند از صفات وجود مقدس نبی اکرم یا اوصاف جهل. و ما هم میتونیم در مسیر خودمون اوصاف عقل درمون محقق بشه، اوصاف جهل. اینم عرض کردم مستقلا برای ما این آفریده نمیشه که بگید خب حالا منم خودم میشم نبی اکرم، خدا به حضرت عنایت که به منم عنایت میکنه. اینطوری نیست. طریق رسیدن به عقل در ما و کمال عقل تولی و تبری است که این طریق عبادته. یعنی بدون اینم عبادت واقع نمیشه. پس یه تعبیری صفات حمیده از شؤون عبادت و بندگی هن. اگر کسی در مقام استکبار باشه صفات حمیده درش پیدا نمیشه، بلکه مبدع صفات رذیله است. ولی صفات حمیده در ما از طریق تولی و تبری پیدا میشه که طریق عبادت خداست. اگر بخوایم خدای متعال رو عبادت کنیم، تواضع کنیم، خشوع کنیم، چنین این مدار مدارشه. پس عنایت کنید یک فرد اگر میخواد به مقام تهذیب برسه و متصف به صفات حمیده بشه، راه رسیدن به صفات حمیده در فرد اینه که این فرد به تبری کامل برسه، به تولی برسه و در مدار ابتلاعات و امتحانات به نقطه‌ای برسد که کاملا از جهل پاک بشه. وقتی پاک شد متصف به کمال عقل میشه. این اتصاف به کمال عقلم چون طریقش تولیست پیداست، مستقل خلق نمیشه، که قواییست که برای مؤمن خلق میشه، ذیل نبی اکرم. لذا ارتباط ما با امام این است که ما خودمون از قوای ملحق به امامیم. اگر در الحاق به امام تلاش کردیم، صفات امام در ما ظاهر میشه و با قوایی که در امام بوده ما هم خدا رو عبادت میکنیم. بنابراین ما میشیم شعاع وجودی امام. یه جای دیگه که حتما باید دنبال کنیم تا مقدار این تنقیح بشه، بحث ارتباط مؤمنین در طینتشون با امام هست، که اینطور نیست که انسان جدای از امام خلق شده، انسان مؤمن حالا میخواد بره به سمت امام. انتظار مؤمن عرض کنم از طینت ما، اضافه طینت ما خلق شده، که حالا این بحث بعد بشه طینت چیست. یا در بعضی روایات ملاحظه کردید میفرماید که ارواح انبیا و مؤمنین از مرتبه جسم ما آفریده شده، لذا تعلق به جسم ما دارن، تعلق به ما دارن. این که میبینید به طرف ما محبت دارن، مودت دارن، حنان دارن، این ناشی از اون ارتباطی است که در مقام خلقت با ما دارن. عنایت فرمودین و جسمشون از مرتبه نازل تل خلق شده. بنابراین امام روحی دارد و جسمی. روح ما در ما از منزلت روح مؤمن ها، روح انبیا از منزلت جسم امام. لذا جسم امام هم جسم دیگری است. حالا بعد بحث بکنیم که جسم امام هم فقط جسم نازله در این عالمه یا اجسام دیگری هم هست، که امام در هر عالمی جسمی متناسب با اون عالم داره دیگه. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، جسم اون عالمه. جسم این عالم هم همین جسمه که تو این در این عالم که تشریف میارن دیگه پذیرفتند که لباسی بپوشن که یه سلسله ابتلاعاتی برشون واقع بشه. این جسم می شود که مورد مثلا هجمه دشمن قرار بگیره، حالا دیگه می دونی جسارت بشه بهش. این جزء امتحان اون پذیرفته های امام علیه السلام است. من جمله اجساد و کنفل اجسادم اینجوری می فهمم که جسد امام به منزله روح ماست، ازا جسد امام روح جسد ماست. جسم مؤمن، روح مؤمن از منزلت جسم امام. همینطور که روح ما در نفس ما حلول داره، اون جسم امام در جسد ما. اجساد و کن فل اجساد، جسد امام به منزل روح برای جسد ماست. و ارواح و کن فل ارواح، روح امام به منزل روح برای روح ماست. روح ما به منزل جسد اونجا. حالا دیگه اون یه بحثیست که مفصلم گفتگو کرد. این منزلت تمام بشه، فل جمله معلوم بشه که شخص از کنم چه نسبتی با عقل داره و صفات عقل درش چجوری پیدا میشه. عقل ما نیست اینجا قطعا. اول این که این صفت حدیث عقل و جهل رو به عقل ما تطبیق کنیم قطعا درست نیست. اگه عقل شخصی است که همون که یه جهل شخصی است، جمله نمادین نیست که میخواد عقل ما رو توضیح بده، اینطوری نیست. یک عقل و یک جهل، قوایی داره، شاهدش هم ذیلشه که همه قوا کامل نمیشود الا در نبی مرسل یا عبد ممتحن. این اصطلاح یعنی کسی که متولی تامه، حامل ولایته. وقتی حامل شدی صفات درت کامل میشه. این صفات که کامل میشه مستقلن برات خلق میشه، یا اصلا تولی و تبری طریق خلق صفاته. صفات امام در انسان نازل میشه، حالا به تعبیری کما اینکه جسم ما نازله جسم امام، روح ما نازله روح امام هست، صفات روحی ما هم نازله صفات امام علیه السلام هست. به تعبیر دیگه اگر حالا مؤمن و نسبتش با امام در نظر بگیرید، خودش به منزله که از قوای امامه. عبد ممتحن اگر شد، تسلیم محض شد، به اختیار خودش قوای خودشو ملحق به امام میکنه. اراده امام درش جاری میشه، صفات امام درش جاری میشه، با صفات امام در عالم زندگی میکنه، با صفات امام بندگی میکنه. نه اینکه عین اون صفت ها. اون صفت که تنزل خودش که در مرتبه نازله میاد در جای خودش ثابته، نهاد میفتون نیست که اون صفت در موطن خودش نیست میاد در مؤمن، یا مؤمن با امام یکی میشه وحدت محض پیدا میکنه، همون شعاع وجودی امام میشه، شیعه میشه دیگه. انبیا و عباد ممتن که ملحق به امامشون میشن، قواشون رو ملحق میکنن، با قوای امام عبادت میکنن، قوای امام درشون ظهور پیدا میکنه، با اون جنود خدا رو بندگی میکنن، اهل سخاوت میشن، همه چیشون رو در راه خدا میدن. این سخاوت از کجا آمده؟ اصلش مال نبی اکرم است که هر چه داشته که همه کائنات طفیلوس همه رو تقدیم خدا متعال کرد. در مؤمنم اصحاب سید و اصل سخاوت سید و شهده است روز عاشورا. اصحاب چون حول حضرتن و متعلق به حضرتن در امتحان به قرب رسیدن، صفت سخاوت حضرت هم درشون پیدا میشه، هستیشون رو سخاوتمندانه تقدیم میکنن به سید الشهدا. میگه به حضرت عرضه میدارد ابا فیتی ابن رسول الله، همون سخاوت. اصل سخاوت سخاوت حضرت دارن روز عاشورا هستی رو به خدای متعال تقدیم میکنن، اصحاب هم همه چیشون رو تقدیم میکنن و خودشون هم بدهکار میدونن. این صفت شعاع صفت سید الشهدا، نه اینکه وقتی میاد کنار حضرت یه صفت جداگانه برش خلق میکنن، نه. مؤمن در طینتش و عوالم خلقتش و مراحل رشدش فرع بر امامه. نهت فرموده این تا اینجا. حالا انشالله یه نکات دیگه هم هست که بعد خدمتون تقدیم کنیم. این در اخلاق فرد بود. من به نظرم میاد بر این مدار میشود اخلاق اجتماعی و حتی خلق یک امت رو در طول تاریخ تفسیر کرده. ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.